بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون مؤمنا در طب المعصومین بود. امروز روز چهارشنبه تاریخ 19/11/1390 صفحه 100 از طب المعصومین مباحثمون بود در بحث جماع و بحث الباهو، بحث مجامعت و همبستری و بحث اعمال شهوت به جای شرعی. بعد از کتابای دیگر بحث گنجشک رو مطرح کرد. در بعضی کتابها هم مثل اسراری از زندگی حیوانات به قلم عباس علی محمودی مقدمه از سید محمد صحفی دائره انتشارات شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان که مال درود دفتر مذهبی سیمان و فارسی یا چاپ زمان شاه صفحه 64 تو بحث نطق گنجشک، گنجشک که پرنده کوچکیه و به آوازش اهمیت نمیدیم دارای صدای مخصوص خطر هست. مثلا در موارد معمول اگر یک دهاتی که اهل محله وارد محوطه بشه، این صدای خطر رو گنجشک از خودش در نمیاره، ولی به مجردی که یک فرد شکارچی یا یک حیوان درنده و پرنده درنده مثل عقاب، قرقی، کرکس، باز، جغد، مثلا یک شکارچی یا پرنده خطرناکی وارد محوطه بشه، از صدای مخصوص خودش استفاده میکنه، یعنی اعلام خطر میکنه، چه خودش که آماده باشه چه به بقیه آماده باش میده. در مجلات خارجی ها هم هست. خب حتی مؤمنا حیوانات شکایت هم میکنن پیش کسی که کار از دستش بیار بیاد، از جمله شکایت گنجشک. مثلا قبلا دونستیم که حیوانات سخن میگن، هر مخلوقی سخن میگه، اینم از آیات قرآن در میاد ها. و روز قیامت میگیم لمن شهدت علینا، چرا دست و پا بر علیه من شهادت دادی؟ میگه خدایی که انتق کل شی، هر چیزی به سخن در میاره ما هم به سخن در آورد، زیب دهنت محکم بس تو سر محشر اینا بر علیه شهادت دارن. مقصر که ما نیست، مقصر خودتی که با اعضا و جواره کار خلاف کردی. همه مخلوقات سخن میگن ها. و همه چیز هم صوتی تصویریه، آدم نمیتونه روز قیامت منکر بشه، مثلا بگه من اینجا نبودم یا اینو نگفتم. هرچی اطراف دست ها از مصنوعات و مخلوقات، اینا همه صوتی تصویره. حالا تو مباحث خودمون علیکم السلام، یکی از موجودات زنده که گنجشک بود، بعدم دیروز گفتیم چرا عمرش کوتاهه؟ لکسرت مقاربتی و مجامعتی. حالا 1 سال تا 3 سال درست شد؟ حالا میخواییم بگیم که جانوران از جمله پرندگان سخن میگن و برخی از اشخاص تو سیرکا یا تو پرنده شناسان خب نحوه صوت رو میفهمن الان این پرنده چی میگه، از بس کسرت ممارست و تجربه کاریه. حتی با تقلید صدای جانوران با اونها حرف میزنن. مثلا بعضی از خارجی ها مثل پرنده شناس آلمانی اسکار هنروت با میگوید با مطالعه صداهای پرندگان میتوان به مفاهیم آنها پی برد و صدای پرنده تشنه یا گرسنه یا عاشق یا صدم دیده و مریض را از هم تمیز داد. حتی در حیوانات خانگی مثلا میتوان از قدقد مرغ تقلید کرد و جوجه هایش را فرا خواند و یا با جیک جیک جوجه ها مرغ را متوجه کرد. عده‌ای از مرغ شناسان و پرنده شناسان زبان این حیوانان را که کاملا می دانند اندازه خودشون هر نوع احتیاج حیوان را می فهمند و با کمی دقت صدای گنجش که دور از مادر از لانه افتاده یا درد دیده یا ترسیده، حتی برخورد پرندگان از روی نوع صدایشان قابل تشخیصه. ولی اکثر مردم غافل از زبان حیواناتن. نظیر فرض کنم کسی که خب زبان آلمانی بلد نیست، زبان فرانسایی بلد نیست، زبان انگلیسی بلد نیست، زبان اسپانیولی بلد نیست، بعد فرض کنم اینا دارن با هم دیگه حرف میزنن، میگه چی اینا میگن واسه خودشون جیک جیک میکنن؟ دیدی چی دارن؟ خب چون نمیفهمه، اما نه اینکه اینا سخن نمیگن، داره سخن میگن، مثل که باز اونا نمیفهمن عربی چی چیه، مثلا فارسی چی چیه و مانند، و ترکی چی چیه، کرمانجی چی چیه، گیلکی گیلان چیه، مثلا باز میگه اینا چی مثلا جیک جیک میکنن، با اینکه اینا دارن حرف میزنن، یه سری مطالب به هم رد بدل میکنن. این را هم لابد دیده اید یا شنیده اید که باز یک پرنده شکاریه یا پرنده شکاری دیگری که در تعقیب کبوتری بوده و کبوتر برای نجات از چنگال مرگ گریبانگیر انسان شده، به انسان پناه آورده، پریده تو دامن انسانی، رو دوش انسانی که انسانه کیش کنه اون حیوان درنده رو، مثلا باز رو یا قرقی رو یا جغد یا عقاب رو. این را هم لابد دیده اید یا شنیده اید که باز یا پرنده شکاری دیگری که در تعقیب کبوتری بوده و کبوتر برای نجات از چنگال مرگ به گریبان انسان پناه آورده و این نیز دلیلی بر هوشیاری و حس تشخیص پرندگان می باشد. اکنون موضوع مهمتری را از ابن شهر آشوب مازندرانی در کتاب مناقب نقل می‌کنم. ابن شهر آشوب مازندرانی از سلیمان جعفری روایت کرده که گفت در خدمت امام رضا علیه السلام در بستانی بودم که ناگاه گنجشکی مقابل آن حضرت به زمین نشست و شروع کرد به صیحه زدن و فریاد کردن. حضرت امام رضا به من فرمود این گنجشک میگوید ماری میخواهد جوجه هایم را بخورد. بعد امام رضا به من سلیمان جعفری میگه این عصا رو بگیر برو مارو بکش، این عصا رو بردار و داخل خانه شو مار را بکش. سلیمان میگوید عصا به دست گرفته وارد خانه شدم، ماری در جولان دیدم و آن را در جولان دیدم و آن را کشتم که به طرف لانه گنجشکه نره. خب ببینید مؤمنان، حضرت علی ابن سلیمان مانند حضرت سلیمان نبی دیدید به نطق جانوران هم میفهمه چی میگن هم به هر بی پناهی پناه میده، به هر مظلومی دادرسی میکنه. چه حالا میخواد بحث آهو باشه مؤمنان یا زامن آهو که شکارچی رو شکار نکنه، ما بچه رو کوچیک داریم، چی میخواد این گنجشک باشه مؤمنان که از کتاب ابن شهر آشوب آوردم، در این کتاب هم صفحه 65 هست که از اونجا آورده، دیگه اسم کتاب نبرده یادتون باشه، مال مناقب ابن شهر آشوب مازندری از علمای بزرگ شیعه فقها و محدثین. در فضائل معصومین کتاب المناقب داره، این روایت تو اونجاست مؤمنان. آفرین آفرین، بله بله. این مؤمنان یه مطلبی که خواستم بگم، حالا بسه چی اینا رو گفتم مؤمنا، خواستم بگم عمو اگر مشکل داری در اعضا و جوارح یا اعضا و جوانح، یعنی اعضا ظاهری و جسم و بدن ظاهری، یا اعضا و اندام داخلی و بدن داخلی، بدن داخلی منظور ما تو بحث روان روح و نوره که اینا همه اعضا داره. خب بحث جوانح غیر از جوارحه، خب مشکل داری؟ از گنجیش کمتر نباش. ببین متوسل شده به امام رضا، ببین هدهد میاد حرف میزنه با سلیمان، با ما فوق سعیت حرف بزن، نه با دیگرانی که با خودت مساویان. مساوی از مساوی تقاضا کنه تمناست و چاکریم نوکریم مخلصیمه، ولی مساوی از مساوی کاری از دستش بر نمیاد. متوسل شو به ما فوق سعی. خب یکی از احتیاجات ما چیه؟ سالم سازی فرد و اجتماع. خب زیر مجموعه چیه؟ سالم سازی شکم و زیر شکم، مثل این که سالم سازی اعتقادات و فکر. خب متوسل شو، علیکم السلام ورحمت الله، متوسل شو به چهارده معصوم. حالا یکی از مسائل شکم زیر شکم چیه؟ میگیم لقمه حرام نخور، شبهناک نخور. زیر شکم هم چیه؟ میگیم استمنا نکن، لواط نکن، تفخیز، تدلیک، این حرفا غلطکاری ها نباشه. حالا ازدواج قانونی و شرعی هم کردی، زمانی که چراغ قرمزه سلام علیک خصوصی نکن. شما گفتن تولید نسل صحیح کن، نگفتن تولید نسلی کن که شروره یا دشمن اهل بیته. اگر زیر درخت میوه دار سلام علیک خصوصی کنی، علا بر حرکت برکت بریزی، بچه ظالم و شرور میشه. اینا روایات ها. اگر علیکم السلام، اگر در حالت حیض با خانومت سلام علیک خصوصی کنی، خصوصی کنی و برکت بریزی، بچه دشمن اهل بیت میشه. کسی هم اشکال نگیریم، حاجا وقتی حیض شد تخمکش کنده شده، میگیم بابا جون تختانا به صورت متناوبی هر ما یک کدوم تخمک رسیده میان، گاهی جهش یا متاسیان میشه، از هر دو تختان میاد. حالا یکی زودتر بوده اون کنده میشه، خون روش داره، اما اون یکی دیگه هنوز جدار رحم است. حالا در ایام حیض وقتی دخول کنه برکت بریزه، بچه به عمل بیاد، بچه دشمن اهل بیت میشه. خواستم موعظم این بود که آدم کمتر از گنجیشک نباشه. مطلب بعدی، مؤمنا تو مباحثمون بحث روابط جنسیه، چون که الان داریم بحث جماع و الباه میکنیم قبل اینکه روایات شروع کنم. تو بحث روابط جنسی، یک، عوامل روابط جنسی، الف، مفهوم رابطه جنسی. رابطه جنسی بعد از بلوغ جنسی پسر و دختره، و مراحل رابطه جنسی. ما هر رابطه جنسی رو قبول نداریم که تو شرق و غرب یا کتب روانشناسی مطرح میشه، ما قبول نداریم. ما رابطه جنسی قبول داریم که در چارچوب اسلام ولاییه، یعنی باید شرعی باشه، با تحقیق و پژوهش باشه، ازدواج موقت یا دائم یا ملک یمین باشه. فواید رابطه جنسی، میگیم اگر رابطه جنسی حلال باشه فواید داره، اما اگر رابطه جنسی حرام باشه این که اثرات وضعی بد داره. انواع جرم‌های اجتماعی صورت میگیره، حتی که نوامی صورت میگیره. پس این تیکش هم به صورت کلی که در روانشناسی بالینی، علوم تربیتی و مسائل پایین تن دستگاه تناسلی است، به صورت کلی ما قبول نداریم. میگیم فواید رابطه جنسی آنجایی که اصل رابطه شرعیه، به عقد نکاح دائم یا موقت یا به ملک یمین حاصل شده، این فواید داره. مثلا تمرکز فکرت از بین نمیره، مثلا ضریب خیالاتت زیاد نمیشه، مثلا در مردان تورم پروستات نمیگیری، در زنان ناراحتی دهان رحم نمیگیری. وقتی رابطه جنسی در چارچوب اسلام ولایی باشه، یعنی عقد ازدواج شرعی انجام داده، فواید رابطه جنسی هم بسیار زیاد. من چند تا چه گفتم. شماره ب، انواع رابطه جنسی: نوشتاری، گفتاری، کرداری، گوشه و کنایه، طعنه، چت کردن، بلوتوث. اگر زن و شوهر شرعی باشن اینا همه شرعیه، اگر پسربازی و دختربازی و قرتیگری و ولنگاری و شبنشینی های مبتذل باشه همش حرامه و انواع جرما رخ میده، چنین رابطه های جنسی مبتذله و شخص و اجتماع رو به ابتذال و گرداب فساد میکشونه. پس ما به صورت مطلق انواع رابطه های جنسی رو قبول نداریم، به صورت مقید قبول داریم که در چارچوب شریعت محمدی باشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجا. مطلب جیم، حد و مرز رابطه جنسی در دوران عقد قانونی و شرعی. خلاصش اینه، دست به سیاه و سفید نزن، مقدماتش اشکال نداره، یعنی تقبیل که بوسه هست، لمس کردن و مانند اینا مقدمات اشکال نداره، اما دست به سیاه سفید نزن، یعنی دخول در پایین تنه نباشه که نه آبروی خود شما شوهر زیر سوال بره و نه آبروی دختر در معرض خطر قرار بگیره. چون در شرایط عادی هر دو هم دیگه رو دوست دارن، خب، اما اگر یک کم بینشون شکراب بشه، دعوا بشه، بعد یک مرتبه شب زفاف اومده، پدر و مادر این دعوا میکنن، میگن ما دختر باکره خواسته بودیم، بسه پسرون این دختر شما که باکره نیست، پس تمام مهر و مالک نیست، بیا اول مرافع. و حال این که این چکشکاری رو همین پسره تو زمان عقد کرده و پرده بکارت برداشته. گرفتین چی میگم آقا؟ پس به کنایه این میشه در دوران عقد ازدواج دختر و پسر به مقدمات شرعیه اکتفا کنن، مثل تقبیل یعنی بوسه، مثل لمس و مانند اینا، خب، اما دخول نباشه تا آبروی پسر زیر سوال نره، چون مؤمن عزیزه، حق نداره به دست خوش ذلیل کنه. هر کسی از فامیل غیر فامیل بگه اوه چه آتیشش تنده، یک کم صبر نداره، خب آبرو رو زیر سوال، نباید زبون مردم رو بر علیه خود باز کن، چه فامیل چه غیر فامیل.
شما رو عرف صحبت
میکنه. بله بله، چون دوره تو عرف زندگی میکنه، چون انسان مخلوق اجتماعیه، مخلوق تک نیست، همین طور که دو جنسیه تو بحث حیوان شناسی جونور شناسی، همین طور که هر کدومشون نیاز به جنس مخالف دارن دیگه، تک جنسی خلق شده ولی اجتماعی باید زندگی کنه، بدون اجتماع نمیتونه زندگی کنه، نه احتیاجات دنیاویش نه اخرویش برآورده نمیشه، تو اجتماع باید زندگی کنه و رشد کنه. حالا تو اجتماع که زندگی میکنه مؤمن آبرو داره، مؤمن عزیزه، نباید آبروی خودش رو زیر سوال ببره. تو روایات شیعه هم داریم میگه مؤمن کاری نمیکنه که جایز القیبه بشه، مؤمن کاری نمیکنه که جایز القیبه بشه. پس اینجا حد و مرز رابطه جنسی در دوران عقد میگیم به مقدمات اکتفا کن، دست بیا سیاسفی نزن، یعنی دخول در پایین تنه نباشه، چه در جلو چه در عقب، چه در قبول چه در دوبار. مطلب دوم در روابط جنسی بحث آموزش صحیحه. بهترین زمان آموزش صحیح در سال اول عقد یا سال اول ازدواج که نکات بهداشت جنسی که مسائل پایین تنتون از حیث موی زائد، از حیث قارچ کشالیران، از حیث بیماری های عفونی ایدز یا اچ آی وی فعال، از حیث هپاتیت بی یا یرقان پیشرفته اون 5% که واگیره، از حیث به شما عرض کنم که بیماری سفیدک یا بیماری مهبلی یا سوزش مهبلی یا قارچ مهبلی یا زیگیل مهبلی یا زیگیل آلت یا زخم سیفلیس که زخم آلته و مانند اینها، یا ترشحات زیاد مهبلی داره یا عفونت مهبلی داره یا بدبوه یا رنگ پوست پایین تنه خیلی بد شکل شده که از هم دل زده میشن. خب ببین، آموزش نکات بهداشت جنسی از منظر سلامت جسمانی یکم توضیح دارم، و احکام فقهی. اگر عادت ماهیانه هست، چه تو دوران عقد باشی، چه تو دوران ازدواج باشی، چه تو ماه رمضان باشی، چه غیر ماه رمضان، اگر زمان ایام عادت ماهیانه است، دوران حیزش ساعت بیولوژیک رگل، اینجا چه در جلو چه در عقب دخول کنی حرامه. ایقاب کنی، بعض حشفه رو بگذاری، بازم حرمت اخلاقی داره، حرمت اخلاقی داره. از نقطه نظر مؤمنان تخصصی بیماری های عفونی بسیار کار پلشتیه، یعنی دست پا چلفتیه، شبه هرزگریه. نباید مؤمنان دست به سیاه‌سفید بزنن. علاوه بر اینکه حرمت فقهی دارن، علاوه بر اینکه اگر تو ماه رمضان در روز ماه رمضان باشه، هم روزش باطله، هم قضا داره، هم کفاره جمع داره، چون افطار به حرام کرده. درسته زن خودش حلاله، اما وطیه در ایام حیض چیه؟ حرامه. حالا تو روز ماه رمضان میشه افطار به حرام. افطار به حرام چی داره؟ کفاره جمع. نظیر یک پسری که استمنا کنه در روز ماه رمضان، استمنا کنه در روز ماه رمضان، استمنا کنه که برکتش بیاد، افطار به حرامه. هم قضا داره، اصل کارش حرامه، هم قضا داره، هم کفاره جمع داره. 60 فقیر باید آزاد کنه، 60 بنده باید آزاد کنه در راه خدا، 60 فقیر باید قضای متعارف بده که سیر بشه، 60 روز باید روزه بگیره، 31 روزش پشت سر هم، و خیلی چیزای دیگه. مؤمنان تو بحث احکام فقهیه، تو بحث احکام فقهیه میتونید کتابای زیادی نگاه کنید، از جمله این دو خط صفحه 101 از کتاب طب المعصومین، الروایات یکره الجماع فی اليوم الذی تنکسف فیه الشمس و القمر. مکروه جماع کردن شوهر به زن شرعیش در روز و شبی که خورشید گرفتگی هست و یا ماه گرفتگی هست، این وقتایی که بخوای برکت بریزی و بچه‌ای به عمل بیاد. او تکون فیه زلزلتو و الریح السوداء و الریح الحمراء و الصفراء. شب و روزهایی که زلزله شده، شب و روزهایی که طوفانهای شدید به صورت بادهای سیاه یا قرمز و یا زرد که آسمان رو تیره و تار میکنه و ضریب ذرات معلق در هوا یا آئروسل بالا میرود و از حیث تنفسی ایجاد مشکل می شود، از حیث دریافت اکسیژن به توسط بافت‌های مختلف بدن و سلول‌های مختلف، اکسیژن رسانی مختل، دریافت اکسیژن هم کم. خب چنین نطفه‌ای نرمال نیست، لذا مکروه در چنین شب و روزایی مجامعت کنه و علاوه بر حرکت برکت بریزه که بچه‌ای به عمل بیاد. بچه ای که به عمل بیاد آن دیگه نرمال نیست، نه از حیث جسم، نه از حیث توانهای مغزی. پس مسائل فقهیش هم یک کم گفتم، اما جون از منظر سلامت جسمانی و روانی هم یه مختصری گفتیم. مطلب دوم در آموزش، آموزش روابط جنسی و مراحل آن جهت دوران زندگی مشترک. میتونید روایات اهل بیت عصمت و طهارت از وسائل شیعه شیخ العاملی جلد 14 چاپ اسلامی تهران، یا کتاب بحار علامه مجلسی مبحث اولاد جلد 102 بحار جلد 102 مراجعه کنید، یا جامع احادیث و شیعه آیت الله عظما بروجردی قم و آیت الله قزوینی، و یا مستدرک الوسائل محدث نوری مراجعه کنید. تو بحث های کتاب های فارسی مثل خانه و خانواده آیت الله مظاهری مراجعه کنیم، مثل کتاب ازدواج در اسلام آیت الله شیخ علی مشکینی مراجعه کنیم. میتونید کتاب ازدواج از نظر اسلام و و علم روز دکتر صفدر صانعی مراجعه کنید، مثل کتاب زن و شوهر از نظر اسلام و علم روز سفری زرافشان دو جلده مراجعه کنید، مثل کتاب فرزند از نظر اسلام و علم روز بازم دو جلده سفری زرافشان مراجعه کنید، مثل کتاب تربیت خانواده دکتر علی قائمی مراجعه کنید، مثل کتاب جنین شناسی دکتر ابوالقاسم پریور مراجعه کنید، مثل کتاب 100 درس سلامتی یا بیماری های 4 فصل کودکان دکتر علی پریور مراجعه کنید، میتونید کتاب 9 ماه انتظار دکتر شعاع فروغی مراجعه کنید، مثل کتاب آخرین پیامبر اولین دانشگاه و آخرین پیامبر مال شهید بزرگوار دکتر پاک نژاد مراجعه کنید که 37 جلد مؤمنه هست، 3 جلدش مربوط به ایام عقد و زفاف و ازدواج و ایام حامل شدن این حرفا و دوران اولاد این حرفا، خیلی قشنگ مؤمنه، خیلی قشنگ با درجه ممتاز مؤمن، این در دانشگاه تهران پایان نامش قبول شد با درجه ممتاز، این پایان نامش ها که 37 جلده با حوزه و دانشگاه همکاری داشته این محقق بزرگوار که جزو شهدای 72 تن بود مؤمنا، با آیت الله بهشتی اینا شهید شدن. الان تو جمهوری اسلامی این 3 جلدش تو 1 جلد چاپ شده، یک کتابخونه باستان که سر کوچه مخابرات هم به طرف مرسه آیت الله عظما خویی میره این هم داره، تو 1 جلد اون 3 جلد هست، اون 37 جلد چاپ زمان شاه هست مؤمنا از دانشگاه و غیر دانشگاه. خواستم مؤمنا اینها رو دیگه مطالعه کنین، مثلا کتاب بحثای نارسایی ها و استثناءات در زنان 12 جلد ترجمه از فرانسوی به ایرانی، این کتابخونه علامه طباطبایی پشت باغ نادری زمان شاه زن و مرد میرفتن، کتابخونه الان تو جمهوری اسلامی کتابخونه زنونه است اختصاصی به زنان، خب مسائل استثنایی و استثنایی 12 جلد ترجمه از فرانسوی، یا کتاب دانستنی های زناشویی محمدی دکتر محمدی محمدی، یه پهلوانی یه کراوات هم داره، جراح متخصص و زنان و زایمان، عکس زمانشاش هم پشت کتاب زده، دانستنی های زناشویی دکتر محمد محمدی، ما کار به تخصصش داریم، ما کار به این دوم نداریم، مثلا فهمید مؤمنا. خب کتاب آنچه مادران جوان بدانن که نوشته یک روسیه ترجمه یک ایرانیه، اونم بدک نیست، کتاب دکتر محمد کاظم موسوی خلخالی دانستنی های زناشویی یک جلد کتابه، جلدش هم صورتی رنگ، یه مقدار مثال واسهتون زیاد زدم چون که نمیشه تو درس این سوپر حلال رو توضیح بدم، یک کتاب گفتم واسهتون آموزش روابط جنسی و مراحل آن جهت دوران زندگی مشترک مؤمنا، از 7-8 تایی که دکتر شعاع فروغی گفته تا شهید پاک نژادی که 25 مرتبه گفته تا این کتاب ترجمه‌ای که 125 مرحله گفته و مرتبه گفته، مؤمنا ما همگیش قبول نداریم، در چارچوب اسلام ولایی اونایی که شرعیه ضرری به طرفین نمیرسه و تو مسائل این که برکت هم بریزه که اولاد داشتن باز خیلی محدود میشه، باز از تو روایات میگیم، پس همه صورتهاش ما قبول نداریم با اون کیفیتی که غرب و شرق گفته. آسیب‌های روابط جنسی، تو بحث روابط جنسی، آسیب‌های روابط جنسی، الگو برداری، بهره‌گیری غلط از روابط، رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری در برقراری روابط جنسی، سیدی مبتذل، دیویدی مبتذل، چت کردن مبتذل تو فضاهای مجازی یا غیر مجازی از باب کپیرایت کورکورانه، عادات زشت دیگران، ولنگاری های دیگران، شب نشینی های مبتذل دیگران، دانسینگ ها، کابارا، ما این غلطکاری قبول نده، هم به پسر هم به دختر آسیب میرسه، هم به نسلشون آسیب میرسه، بچه های کنار خیابونی زیاد میشن، مراکز پرورشی ما دیگه جا نداره، از کودکان طلاق داده شده، حالا هرزگری هم کنار گوشه خیابون هم زیاد بشه، بچه های سر رایی بزن، گرفتین مؤمنا چی میگن؟ پس اینجاها رو ما قبول نداریم، همش حرامه. مواجهه افراطی و یا تفرید آمیز در رابطه با جنسی، رابطه جنسی و پیامدهای نامطلوبش. ببین آقا، نه مثل بعضیا که گفت یک سال فلان، مثل اون کی بود؟ ابو مسلم خراسانی. یا اون یکی دیگه مثلا از ناتنی ها میگفت چنین و چنان. ما در چارچوب اسلام ولایی قبول داریم. هر سه روز یک بار سلام علیک خصوصی کنی به ناموس حلال جایزون. هفته یه بار مستحبه. چهار ماه قمری یک بار واجب، حق زنت باید ادا کنی. اگر ادا نکنی ناموست معطله است. میتونه بره پیش قاضی شاره شکایت کنه. قاضی شاره تو رو مؤاخذه میکنه. میگه واسه چی؟ حق خانمت نمیدی. تو بحث سلام علیک خصوصی. اگر مریضی یک سال مهلت میده. روایات داریم، فتاوی هم داریم. سنتاً تو اون یک سال چربی زیاد خونت رو درمان کن، اوره و کراتین خونت بالاست درمان کن، فشار خونت نوسانی بالاست درمان کن، دیابتی هستی قند خونت نوسانی و بالاست درمان کن. چرا؟ چون حرکت و برکت دچار مشکل شده. فعلا مشکل انتشاری، مشکل نوز آلت داریم. تصرف همونی یک سال مهلت میدن. اگه خودت درمان کردی فبه، درمان نکردی میگن طلاق بده. چون خوشی دنیا همه زیر دندون و پایین تن است. حالا ازدواج قانونی شرعی کردی، این خوشی نباشه میخوا چیکار کنم؟ علیکی الاف دل خوشه. لذا تو روایات شیعه همجور که توضیح دادم تو بحث حدود اینا، هر روایات خب بیان شد. ببین اگر تفریط آمیز باشه، گفتم مثل یکی میگه یک سال، یکی دیگه میگه به تو چه، میخوام سالی دو باسم اگه خصوصی کنم. حاجا ابو علی سینا گفته که احفظ ما ظهرک چنین و چنان. بابا ابو علی سینا گفته احفظ، مرادش این بوده لات نباشی، اما نگفته که پاتو از چارچوب اسلام ولایی بیرون بگذاری. گرفتین آقا چی شد؟ خب بعضیا افراطیان، هر شب چند بار عملیات آکروباسی داره. چقدر هم هی تون تون نک میزنی، هم خودت میکشی هم تفلک و لات پار میکنی. نه مؤمنا، افراطیش هم بده، تفریطش هم بده. مواجهه افراطی و یا تفرید آمیز در رابطه جنسی و پیامدهای نامطلوب. سوم، زفاف سود هنگام و عدم آمادگی های لازم توسط زوجین و خانواده های آن. پدر مادر عاقل 5 دقیقه قبل از شب زفاف، این پدر عاقل به پسرش بگه، اون مادر عاقل هم به دخترش بگه که عروس این پسره، خانم این پسره. 5 دقیقه خجالت میکشی، یه سری مسائل اختصاصی بهش میگی که الکی بیگدار به آب نزنه، چکشکاری نکنه، که بعد این دوتا بعد از زفاف بیان اینجا قرولند کنن تو دادگاه خانواده. من اینه نمیخوام، من اینه نمیخوام، این پسره نمیخوام، چون هم ببخشی لفظم بد میشه چیکار کنم، من این پسره نمیخوام چون که همجور خشکه چکشکاری میکنه، داغون کرده ما رو، ما تا چند روز درد میکشیم فلان پشمناشو جیغ و بخ کردم. نه که میگم واقعیت داره مؤمنا، دادگاه خانواده بریم با لباس شخصی چند دقیقه بشینیم، اصلا سر درد میگیره. یک چیزایی هست عجیب غریب. باز دوباره این پسره میگه نه من اینو نمیخوام، این چه جایگاهیه، من میخوام پیستانم بزنم از این سیلندش دستشوی کوچیک میاد، دستشوی بزرگ میاد. حالا ببین این خودش این غلطکاریه کرده، همونی که تو فقه شیعه داریم که میگه اگر پسر یا مرد آنچنان چکشکاری کنه که مجرای بول و محبلش، مجرای ادرار و واژن یعنی محبلش یکی بشه، این افضا شده، یا مجرای قائد که مدفوع میاد با محبل که واژنه سیلنده این یکی بشه، باز افضا شده. گاهی هم همچین مؤمنا بلا تشبیه مثل دومی میمونه، ما حاصل گودتای سقیفه که پایین تنش مؤمنا ارالمطیه به قول عربی عراق، یعنی این پایین تنه الاغ میمونه. تصاحب همونی مؤمنا آنچنان محکم زده، هر سه مخرج یکی شده. شوخی نمیگم، اینه که میگم واقعیت دار. حالا اینجا چقدر تو روایات شیعه و اهل تسنن داریم چنین شوهری زامنه، چون خانومشو افضا کرده زامنه. حالا اینجا اومده این پسره یا مرده دو قرط و نیمش هم باقیه، داره عیب جویی میکنه از این ناموسش، به حال این که ایجاد عیب و نقص به توسط همین شوهر جاهل بوده، یعنی شوهر بیعقلی بوده که 5 دقیقه سوال به جا نکرده، پاسخ صحیح نشنیده، زده خانومش معیوب کرده، حالا 2 قرتنیمش باقیه میخواد طلاق بده. حرفا میگیره امجاد چی میگم؟ اینجا بی ادبی آرتیسی حرف زنم به خاطر همین کلمه اینجا بیم. زفاف زود هنگام و عدم آمادگی های لازم توسط زوجین و خانواده های آن. استفاده از شیوه های نامطلوب در برقراری جنسی، گفتن دیگه نامه های چت و پت میرسن، چت های چت و پت میرسن دیگه، لاتا زیادن تو خیابون. پنجم، عوارض بیان تجربیات جنسی، چقدر تو روایات شیعه داریم سرتو نباید فاش کنی. شما وقتی ازدواج قانونی شرعی کردی به هیچ کی مربوط نیست، نه فامیلت نه غیر فامیل، مسائل خصوصی بین زن و شوهر نباید پیش کسی بگی. بعضیا حسودن، بعضیا خبیثن، بعضیا شهوتشون زیاده، در غیبت شما میره یه عملیات شرارت آمیز میکنه به نوع فحشا. این به خاطر دهنلقی شما شوهر بود که خصوصیات خوب زنتو بیان میکنی. پیش فامیل و غیر فامیل حق نداری بیان کنی، پیش دوست و برادرت هم حق نداری بیان کنی، پیش هیچ کس. این از اسرار خانه و خانواده است. کسایی که از باب دوست جونجونی بین رفقاشون میگن و اکثرا زندگی هاشون از هم میپاشه، چون انواع تعدی ها، تجاوز ها و قبل از او انواع متلک ها و چشکرونی ها شایع میشه. بیشتر نمیتونم توضیح بدم، مامنا زشته. عوارض بیان تجربیات جنسی. مطلب ششم، تصور مقایسه و عوارض تصور و مقایسه و بیان تجربیات جنسی قبل، جنسی قبل در روابط جنسی طرفه. حالا علیکم السلام، خوش آمدید. تو بحث بطلبای، تو بحث بطلبای این پایین تن مؤمنا، یا قبلش ازدواج کرده داره بیان میکنه اوست زن دومش، یا طلاق داده داره بیان میکنه اوست زن دیگهی که گرفته، یا مثلا این پیریزه مثلا لات بوده، لاتگری میکرده با این دختر سرایی، حالا اومده یه زنی گرفته داره لاتگری های اون قبلش میگه. این چه غلطی هم. اگر هم میخوای توبه نصح کنی پیش خدا توبه کن و انابه داشته باش، نه که بیای دهن لقه کنی با زن دائم یا موقتی که حلال گرفتی. اون غلطکاری ها رو که فاش نمی کنن، توبه نصح می کنن که این فرصت طلایی به دست آمده رو از دست ندن، به صورت مناسب سازماندهی کنن. بعضی ها که دهن لقی می کنن، اسرار رو فاش می کنن، هیچ کس دیگه اونها رو دوست نداره. لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر عیب و نقصاتون فاش بشه هیچ کس حاضر نیست شما رو دفن کنه اگر بمیری. این از فرمایشات معصومینه در بحار علامه مجلسی چاپ اسلامی تهران جلد 77. لو تکاشفتم ما تدافنتم، تا چه برسه به این غلطکاریهای زیادی که سبب از هم پاشیدگی بنیه و استحکام خانم و خانواده میشه. آخرین مطلب در قسمت روابط جنسی، مشاوره و درمان. 1. مراجعه به هنگام به مشاور، دکتر روانشناس، دکتر علوم تربیتی، متخصص علم اخلاق از حوزه شیعه، علمای سالم، یا متخصص تهذیب نفس در حوزه شیعه، یعنی مدیریت برخیشتن. اینجا باید مشاوره کرد تو مسائل فکری، شکمی، زیرشکمی و مانند او، تا خانواده که بنیش رو 3 پایه‌ست، پدر، مادر، اولاد، ابتدای ازدواج زن شوهر، زوج و زوجه، بخوای استحکام از ایس فونداسیون زیر ساخت زندگی صحیح محکم باشه، اون 4 تا رو ادامه بدیم. خوش اخلاق باشد، دیندار باشد، عفیف و پاک دامن باشد، زن نسبت به شوهرش با سخاوت باشه، شوهر نسبت به زن بچه و نسبت به دیگران با سخاوت باشه. این چارتایی که امام صادق علیه السلام در وسائل شیعه جلد 14 فرموده زیر ساخت زندگی صحیحه. همین چارتا رو حفظش کن، نذار رطوبتی بشه، نذار شوره ببنده، نذار استحکامش متزلزل بشه. چی کار کن؟ علیکم السلام ورحمت الله. این ازدواج قانونی و شرعی که دو اثر وضعی مثبت داشت بالفور، که تا شما عقد نکاح شرعی منعقد میشد دو اثر وضعی مثبت داره بالفور، مودتا و رحمتا. یکی صمیمیت و دوست جونجونی بودنه که فدایی یک دیگرین. دوم ایجاد مهربانی مستمره. این دوتا رو حفظ کن، از دست نده. چگونه میتونی صمیمیت و مهربانی مستمر تو بین این زن و شوهر حفظ کنی و خودت که ازدواج کردی از دست ندی؟ وقتی که احیاگر سنت رسول الله باشی، یعنی نرم خو، خوش زبان، خوش اخلاق، دارای اخلاق حسنه، حفظ شخصیت یک دیگر، احترام متقابل، نکته سنجی های بی جا نداشته باشیم و از ناموست و ناموست از شما بیش از توانتون توقع و انتظار نداشته باشه. حالا این صمیمیت و مهربانی استمرار داره. همیشه خوشی مؤمنا تو زندگی، چه دنیا به کامت باشه چه نباشه، شما همیشه زندگی زندگی بهشتیه، شاد و خرمی. انشاءالله بحثای دیگه در پنجشنبه جمعه مطرح میشه مؤمنان و ضبط میشه. انشاءالله یک شنبه این روایات رو بعد از این انشاءالله میخونیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد. بعد چه فرجام